اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 25 ماه سرطان را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و سایر مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکنه.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلما حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مشروع خبرها. اداره تنظیم امور زندانهای طالبان میگوید که شمار زندانیان در زندانهای حکومت این گروه در افغانستان نزدیک به 9000 تن میرسد که 500 تن آنان زنان هستند. محمد یوسف مستری، رئیس این اداره، در مصاحبه با تلویزیون ملی در کنترل طالبان که بروز شنبه 23 ماه سرطان منتشر شد گفته است که بسیار از این افراد در پیوند به قضایای جنایی زندانی اند. سازمانهای حقوق بشری قبلا گفته بودند که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته دست به بازداشت های خودسرانه و غیر قانونی زدند. برخی از نهادهای حقوق بشری در مورد شفافیت محاکم طالبان ابراز نگرانی کردند. شماری از رسانه های داخلی افغانستان در ماه جاری گزارش دادند که در حال حاضر 60 شهروند خارجی و شمول 10 زن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندانی اند. المرصاد، یکی از رسانه‌های مرتبط با طالبان، ادعا کرده است که رهبر یک شبکه شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در کابل دستگیر شده است. این رسانه عصر روز شنبه با استناد منابع خود گزارش داده است که رهبر این شبکه یک افغان است که به عضویت داعش در بلوچستان درآمده بود. بر اساس گزارش، چهارشنبه گذشته عملیات برای دستگیری این افراد در مربوطات حوزه 5 امنیتی در کابل انجام شد که در جریان آن از یک مخفیگاه سلاح و مهمات نیز به دست آمده است. گفته می شود که این گروه قصد داشته بر مراسم محرم حملات را انجام دهد. منابع مستقل تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند و رادیو آزادی به طور مستقل نمی تواند این خبر را تایید یا تکذیب کند. عفو بین الملل بار دیگر از حکومت طالبان خواسته است تا از حقوق بشر در افغانستان حمایت کند. این نهاد گفته است که طالبان باید به قتل‌های فراقانونی، دستگیری‌ها و شکنجه در افغانستان پایان بخشند. بخش جنوب آسیای این سازمان 13 ماه جولای در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته است که جهان وضعیت افغانستان را تحت نظر دارد و بر اساس آن طالبان باید به قتل‌های فراقانونی، دستگیری‌ها، شکنجه از جمله مجازات بدنی پایان دهند. عفو بین الملل همچنان بار دیگر از حکومت طالبان خواست که برای دختران افغان حق آموزش بدهد. جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشر بارها نگرانی های شدید خود را در این مورد ابراز کردند، اما حکومت طالبان ادعا می کند که حقوق زنان و دختران را در چهارچوب شریعت اسلامی تأمین کردند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. مقامات وزارت داخله و قوه قضاییه ایران گفتند که در حال حاضر 5399 شهروند افغانستان در زندان‌های مختلف این کشور به دلیل ارتکاب جرایم گوناگون زندانی اند. به نقل از خبرگزاری اسنا، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضاییه ایران، گفته است که حدود 95% از زندانیان خارجی را در این کشور شهروندان افغانستان تشکیل می‌دهند. وی افزوده است که پیگیری‌های لازم برای انتقال محکومان واجد شرایط بر اساس توافقنامه دو جانبه با افغانستان در حال انجام است و گفت امیدوار هستند که امسال به نتیجه برسد. وزارت داخله ایران گفته است که مواد مخدر، سرقت، جرایم علیه اشخاص، عبور غیر مجاز از مرز، جرایم منافع عفت عمومی، جرایم علیه املاک و علیه امنیت جرایم است که این زندانیان مرتکب شده اند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. مقام‌های وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه تندرو حماس میگویند دست کم 17 فلسطینی در حملات هوایی اسرائیل در غزه کشته و 50 تن دیگر زخم برداشتند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. با گزارش خبرگزاری رویترز، حداقل 4 حمله جداگانه اوایل دیروز یکشنبه 14 ماه جولای در ساحات مختلف غزه صورت گرفته است. مردم محل با مقامات صحی فلسطینی گفتند که اردوی اسرائیل حملات هوایی و زمینی را تشدید بخشیده است. با گفته مقام‌های صحی، روز گذشته دست کم 90 تن در حمله هوایی اسرائیل در یک منطقه که برای کمک‌های بشری اختصاص داده شده کشته شدند. اسرائیل گفته است که در این حمله مسئول نظامی گروه تندرو حماس هدف قرار داده شد، اما معلوم نیست که آیا او کشته شده است یا خیر. الکساندر لوکاشینکو، رئیس جمهور بلاروس، روز قبل اعلام کرد که تنش در مرز با اوکراین کاهش یافته و بیشتر سربازان اضافی که به مرز اختصاص داده شده بودند به پایگاه‌های نظامی خود بازگشتند. لوکاشینکو از متحدان نزدیک به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به شمار می‌رود. در اوایل سال جاری میلادی، وزارت دفاع بلاروس گفته بود که در واکنش به حوادث امنیتی استحکامات نظامی خود را در مرزهایش با اوکراین افزایش داده است. این وزارت گفته بود که یک فرقه راکتی نیز در آنجا مستقر کرده تا بتواند آمادگی رزمی خود را آزمایش کند. لوکاشینکو روز گذشته حین بازدید از مناطق مرزی کشورش گفت اطلاعات استخباراتی بلاروس نشان می‌دهد که نیروهای اوکراینی مناطق حساس را ترک کردند. بنابراین بسیاری از سربازان تازه استخدام شده بلاروس نیز به پایگاه‌های نظامی خود برگشتند. پس از وقوع حمله به یک تجمع انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و رئیس جمهور پیشین این کشور، این رویداد واکنش‌های گسترده‌ای از سوی رهبران و چهره‌های سیاسی آمریکا و جهان را در پی داشته است. در این رویداد دو تن به شمول یک شهروند عادی و حمله کننده کشته شدند و دو تن دیگر به شمول دونالد ترامپ زخم برداشتند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، به حادثه تجمع انتخاباتی دونالد ترامپ واکنش نشان داد و گفت خوشحال است که ترامپ سالم است. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و رقیب ترامپ در انتخابات ماه نوامبر، از خدمات مخفی ایالات متحده آمریکا به خاطر نجات جان ترامپ سپاسگزاری کرد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، نیز گفته است که از تیراندازی در تجمع رئیس جمهور سابق ترامپ شوکه و غمگین شده، اما خوشحال است که ترامپ در امان است. لوید آستن، وزیر دفاع آمریکا، هم گفته است که تمام وزارت دفاع این خشونت را که هیچ جای در دموکراسی ما ندارد محکوم میکند. بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق آمریکا، و هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق، خشونت در تجمع دونالد ترامپ در پنسیلوانیا را محکوم کرده، گفتند که برای افراد آسیب دیده دل شکسته شده اند. نانسی پلوسی، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا، نیز در واکنش به این رویداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که خشونت سیاسی هیچ جای در جامعه ما ندارد. همچنان نیکی هیلی، رقیب ترامپ در انتخابات مقدماتی درون حزبی، در پی وقوع این رویداد خشونت سیاسی را محکوم کرده است. ساعات پس از وقوع این رویداد، ایلان ماسک، سرمایه گذار مشهور و صاحب شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق، اعلام کرد که پس از این حادثه از رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ حمایت میکند. ایوانکا ترامپ، دختر دونالد ترامپ، در بیانیه در شبکه اکس از حمایت‌ها و دعاهای مردم برای پدرش و سایر قربانیان خشونت در پنسیلوانیا سپاسگزاری کرد. همچنان دونالد ترامپ جونیور، فرزند بزرگ ترامپ، نوشته است که پدرش هرگز از صحنه مبارزات کنار نخواهد رفت. همچنان شاروال منطقه باتلر، جایی که رویداد حمله با ترامپ اتفاق افتاد، در گفتگو با شبکه CNN گفته است که از زمان رونالد ریگان تاکنون چنین صحنه را در آمریکا سراغ ندارد. پایان خبرهای افغانستان، جهان، تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. جمعیت نایجیریا در مسیر رسیدن به 377 میلیون نفر تا سال 2050 قرار دارد که نشان دهنده نیاز فوری به خدمات صحی تولدات است. اما موانع فرهنگی و مذهبی اغلب دسترسی به جلوگیری از حاملگی را پیچیده می کند و باعث مشکلات اقتصادی و سلامت مادر می شود. گیبسون امکا گادوین از ابوجا گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
جمعیت نایجیریا در حال افزایش است و خدمات تنظیم خانواده هنوز عقب مانده است. ترجیحات فرهنگی و مذهبی برای خانواده های پرجمعیت همراه با تصورات نادرست در مورد جلوگیری از حاملگی وضعیت را بدتر می کند. فیلومنا اوکودووا این مبارزه را به خوبی درک می کند. زمانی که مخالف برنامه‌ریزی خانوادگی بود، اکنون با درآمد ناچیز خود از تجارت خرد خیش به تربیت 6 فرزندش پرداخته است. او پشیمان است که چرا زودتر از تنظیم خانواده استقبال نکرده است.
آزا
برای ما خیلی بد است. حتی رسیدگی به نیازهای اولیه نیز مشکل است. کاش دوتر از تنظیم خانواده می دانستم. این همه اولاد نمی داشتم، اما شاید 2 یا 3 فرزند.
بانک جهانی گزارش می دهد که میزان باروری در نایجیریا 5.3 تولد برای هر زن است که بسیار بالاتر از اوسط جهانی است. علاوه بر این، طبق مؤسسه گتمیچر 23% از زنان متأهل فاقد امکانات جلوگیری از بارداری هستند. مذهب، فرهنگ و دسترسی محدود به عنوان موانع عمل می کند. کنن داودا یک روحانی مسیحی و اجیک اورجی یک مدافع تنظیم خانواده توضیح می دهند که این عوامل چگونه بر تصمیم گیری ها تاثیر می گذارد.
Some believe that you give back as much as you can.
برخی معتقدند که شما تا می توانید اولاد بیاورید و هر یک از آنها را که خداوند بخواهد عمر می دهد و برایشان روزی می دهد. اورجی خاطر نشان می کند که نایجیریایی ها برای یافتن ادویه ضد بارداری مشکل دارند. اورجی می گوید
Nigerian women are saying I want family planning but they're not getting the services.
زنان نایجیریایی میگویند من تنظیم خانواده میخواهم، اما آنها خدمات دریافت نمیکنند. همانطوری که ما در حال حاضر صحبت میکنیم، به دلیل این که دولت فدرالی پول برای خرید اشیا اختصاص نداده است. روز جهانی جمعیت در سال 2024 برنامه ریزی خانوادگی را به عنوان یک حق بشری ترویج میکند. اورجی بار دیگر تاکید میکند که موانع بر سر راه جلوگیری از حاملگی حقوق زنان را نقص می کند و خطرات سلامت مادر را افزایش می دهد.
Because of lack of proper family planning services, a lot of women are having pregnancies they don't want to have.
به دلیل عدم وجود خدمات مناسب تنظیم خانواده، بسیاری از زنان در حال حمل می داشته باشند که نمی خواهند داشته باشند. ما همچنین دیده ایم که اگر زنان به طور مکرر اولاددار می شوند، بدن آنها به درستی بهبود نمی یابد، زیرا بسیاری از زنان ما این مشکل را دارند. مانند حالت زیر کمخونی، تنها چیزی که می تواند جلوی همه اینها را بگیرد خدمات برنامه‌ریزی مناسب است. میزان بالای بارداری اقتصاد نایجیریا را تحت فشار قرار می دهد. پل آلاجا اقتصاددان ساکن ابوجا درباره عواقب آن هشدار می دهد. آلاجا می گوید
By the case of Nigeria, where resources are relatively are very scarce, where poverty is high,
منابع در این کشور بسیار کمیاب است، فقر بالاست، جایی که به نظر می رسد گرسنگی و محرومیت مشهود است. ادامه میزان بالای باروری ممکن است علاماتی برای فاجعه باشد. اگر به کودکان خارج از مکاتب نگاه کنید، اکنون 10 میلیون است و اگر به سطح فقر نگاه کنید، خاصتا در میان زنان و کودکان، بسیار بالاست. با وجود مزایا، بودجه برای برنامه‌ریزی ناکافی است. هدف دولت نایجیریا افزایش میزان استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری از 19% به 27% در سال‌های آینده است. با آن هم به منابع بیشتر نیاز است. کارشناسان میگویند بهبود بودجه و دسترسی میتواند به طور قابل توجه مرگ و میر مادران را کاهش دهد و زنان و همچنین کشور را توانمند کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده روز شنبه پس از آن از ناحیه سر زخمی شد که در یک گرد همایی انتخاباتی در شهر بتلر ایالت پنسیلوانیا به سمت وی مرمی شلیک شد. او از این سوء قصد جان به سلامت برد، اما فرد ضارب کشته شد. این واقعه واکنش های گسترده در داخل و خارج امریکا در پی داشته است. برگردانه گزارش در این مورد را از من فوزیه احسان میشنوید. با شنیدن گلوله‌باری ماموران امنیتی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به سرعت به سمت ترامپ شتافتند و رئیس جمهور پیشین آمریکا را از صحنه بیرون کردند. بر اساس گزارش رسانه‌ها این رویداد به عنوان یک سوء قصد و جان رئیس جمهور پیشین آمریکا زیر تحقیق قرار می‌گیرد. دونالد ترامپ با نشر پیامی در رسانه‌های اجتماعی گفته است که فرد تیرانداز کشته شده است و در این گلوله‌باری یکی از اشتراک کنندگان این گرده همایی نیست در اثر زخمی که برداشته بود جان باخته است. اما اداره خدمات مخفی آمریکا در رسانه اجتماعی اکس نوشته است که دو نفر در این گلوله‌باری زخمی شدند، نه یک نفر. دونالد ترامپ در مورد قربانیان این رویداد گفت:
مهمتر از همه می خواهم به خانواده فردی که در گرد همایی کشته شد و همچنین به خانواده فرد دیگری که به شدت زخمی شده است تسلیت بگویم. باور نکردنی است که چنین اقدامی می تواند در کشور ما رخ دهد. در حال حاضر چیزی در مورد تیرانداز که حالا کشته شده است در دست نیست.
اندکی پس از این رویداد جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با نشر اعلامیه گفت که او در مورد گلوله‌باری در گرد همایی ترامپ در پنسیلوانیا مطلع شده است و از اینکه حال ترامپ خوب است و امن است سپاسگزار شد. بایدن در این اعلامیه همچنین گفت که جای برای این نوع خشونت در آمریکا وجود ندارد و افزود که ما همه باید به عنوان یک ملت متحد شویم تا آن گلوله‌باری را محکوم کنیم.
این مفکوره که خشونت سیاسی و یا خشونت مثل این واقع در آمریکا شنیده نشده است مناسب نیست.
کامیلا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز با نشر اعلامیه ضمن آرزوی بهبودی برای ترامپ گفت: همه ما باید این اقدام نفرت انگیز را محکوم کنیم و سهم خود را انجام بدهیم تا اطمینان حاصل شود که این اعمال سبب خشونت بیشتر نشود. گلوله‌باری در گرد همایی ترامپ تهدید برای تشدید و پیچیده تر کردن رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری است. انتخاباتی که از قبل با دشواری مواجه بوده است. دونالد ترامپ جونیور پسر ارشد ترامپ در رسانه اجتماعی اکس تصویری از پدرش را منتشر کرده که در صورتش خون مشاهده می شود و با مشت دستش را بلند کرده است. او در این پیام نوشته است که پدرش هرگز از مبارزه برای نجات آمریکا دست نخواهد کشید. داک برگم والی دکوتای شمالی، مارکو روبیو سناتور فلوریدا و جی دی ونس سناتور اوهایو سه مردی که در فهرست نهایی ترامپ برای معاونت ریاست جمهوری قرار گرفتند، همه به سرعت با نشر اعلامیه‌های نگرانیشان را از این رویداد بیان کردند. میچ مکال رهبر اقلیت جمهوری‌خواه در مجلس سنای کنگره ایالات متحده نوشته است: خشونت در سیاست ما جای ندارد. او از کار سره اداره خدمات مخفی و سایر مجریان قانون قدردانی کرده است. جاش شاپیرو والی پنسیلوانیا از حزب دموکرات با نشر اعلامیه در صفحه اکس خود گفته است که از این رویداد مطلع شده و پلیس پنسیلوانیا در محل گرد همایی حاضر است. سه رئیس جمهور قبلی آمریکا، هر یک جورج دبلیو بوش، بیل کلینتون و باراک اوباما و بسیاری از رهبران جهان این سوء قصد به جان دونالد ترامپ را محکوم کردند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
حمله روسیه به اوکراین نزدیک به 4 میلیون بیجا شده در پی داشته است. نزدیک به 150 هزار نفر از این مهاجران تا اوایل ماه می در منطقه خمیلنیتسکی در غرب کیف زندگی کردند. برخی از آنها می گویند که منتظر پایان جنگ نیستند و در جایی که هستند زندگی جدیدی می سازند. تاتیانا کوکوریکا خبرنگار صدای آمریکا گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را همکارم احد عزیزاده پیشکش میکند.
ولادا هالیشنکا یک آرایشگاه را در ماه آگوست سال 2022 در شهر خمیلنیتسکی افتتاح کرد. قبل از حمله روسیه او تجارت مشابهی در خارکیف داشت.
سخت بود برای اینکه من تجارت خودا که خوب بود ترک کردم. میترسیدم که باز اتفاق بیفته که مجبور شوم دوباره نقل مکان کنم. ما با استفاده از تمام پسانداز خود یک تجارت در اینجا شروع کردیم و خوشبختانه همه چیز بسیار خوب پیش میره.
فرزندان هالیشینکو در خمیلنیتسکی به کودکستان میروند و او مصروف تجارت خود شده است.
بله سخت است، اما ما حالا عادت کردیم، ولی در شروع آسان نبود.
داستان او منحصر به فرد نیست. در اواخر سال 2022 ولری پودکالزین از بریدیانس در نزدیکی ماریوپول به خملینسکی نقل مکان کرد و یک تجارت فروش سنگ را آغاز کرد.
ما در نظر داشتیم تا به خارج از کشور برویم و فقط یک شب را در خملینسکی بمانیم، ولی خوب حالا این 3 سال است که در اینجا هستیم.
پودکالزین میگوید که برای آغاز یک کسب و کار مجبور به گرفتن قرضه شد و مجبور شد وسایل جدید بخرد، چیزهایی که به خاطر جنگ نتوانست با خود بیاورد. اما او این کار را انجام داده است، تا حد با $6,000 قرضه حکومتی که دریافت کرد. ولی این فقط تجارت وی نیست که در حال شکوفایی است، بلکه وی 4 فرزندش را نیز در اینجا به دنیا آورد. همه این متشبسین رویای بازگشت کسب و کار خود را در زمان امن دارند، اما وقتی این کار را انجام می دهند همه می گویند که می خواهند تجارت های خود را در اینجا نیز با عنوان مکان دوم حفظ کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مرکز هنری کندی در شهر واشنگتن دی سی میزبان نمایش تئاتر کایت رنر یا کاغذ پران باز بود که در آن فرهنگ، تاریخ و سابقه دوستی افغان ها به نمایش گذاشته شده است. این تئاتر نوشته ماتیو سپینگلر هنرپیشه تئاتر آمریکایی است که توسط هنرپیشگان افغان و خارجی اجرا شد. با گزارشی از همکارم ژیلا نوری در این مورد توجه کنید.
سالن تئاتر ایزن آور در مرکز کندی با تماشاچیان نمایش کایت رنر پر شده بود. اکثرا کسانی بودند که پس از خواندن کتاب کایت رنر برای تماشای نمایش در اینجا گرد هم آمده بودند. در حالی که تئاتر و هنرهای نمایشی پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان وجود ندارد، مردم در شهر واشنگتن برای تماشای این تئاتر که فرهنگ و تاریخ و گذشته دوستی افغانها را به نمایش گذاشته است گرد هم جمع شدند. شمار از تماشاچیان که حتی کتاب را نخوانده بودند از دیدن نمایش لذت بردند.
من نمایش کایت رانر را دیدم، تجربه خوبی بود، گرچه کتاب را نخوانده بودم و نمیدانستم توقع چی چیزی را داشته باشم. صحنه های برجسته داستان آن را دیدم، نمایش خوب بود که فرهنگ ها را مدغم کرده بود و تعجب نکردم.
کتاب معروف و پرفروش خالد حسینی کایت رانر در قالب نمایش تئاتر توسط ماتیو اسپنگلر نوشته شده است و در این نمایش ارتباط بین گذشته و وضعیت کنونی در افغانستان گره خورده است. رمزی خلف، بازیکن و قصه پرداز در نمایش، داستان را بدون احساس خستگی در 2 بیان کرد. او میگوید که افغان ها به اندازه کافی در استیج های مهم و بزرگ مانند کندی سنتر برنامه اجرا نمی کنند و این یک فرصت نادر بود.
برای همه افتخار و امتیاز بی‌نظیر بود که در این نمایش بازی کنم. به نظرم افغان ها و لبنانی ها که من نیز لبنانی هستم در استیج های بزرگ نمایش نمی داشته باشند. و این که همچون داستانی که تا حد سیاسی است از طریق روابط انسانی نشان داده شده است بیان کردم و نمایش خوب تئاتر همین است، واقعا یک تحفه نادر بود.
نمایش کایت رنر برای برخی تماشای یک داستان به سطح بلند بود که هر کلمه آن توجه تماشاچی را جلب میکرد. داستان یک توازن میان فرصتها، خنده و تراژدی بود که کسی زمان طولانی آن را استا میکرد. اوستان ظریف که در رشته تئاتر در دانشگاه باستان درس خوانده است و در نمایشات قبلی تئاتر نیز نقش بازی کرده است، در این نمایش نقش همسر امیر سرایا را بازی نموده است. او میگوید که برای جای افتخار است که در همچون فرصت بی‌نظیر توجه را بر زندگی زنان افغان معطوف ساخته است.
هر شب که من در سر روی استیج میرم امی خانم ها در قلب مستن، در فکر مستن، هر فکر که من میزنم در روی استیج بر زنای افغان هاست و من متلستم به روز که بتانم در روی استیج در افغانستان، در خود افغانستان امرای زنای افغانستان یک جای کار کنم.
نمایش رویدادها را به صورت به تصویر میکشد و نشان میدهد که گلیپران بازی افغان ها را گرد هم میآورد و باعث ایجاد دوستی، شور و شف در زندگی آنها شده است. اما داستان اصلی نمایش تئاتر باعث شد شمار عشق بریزد.
بسیار خوب و احساسی بود. داستان تراژدی بزرگی است.
استاد ظریف میگوید کایت رنر زندگی زنان افغان را در 4 دهه نشان میدهد که در آن زمان آزادی های زیاد داشتند.
در آغاز نمایش تئاتر زمانی را نشان می دهد که زنان افغان در مقایسه با اکنون آزادی داشتند. زنان دهه 70 و 80 هستند که نسل مادرم و پدرم هستند. دوره اول که زنان را نشان می دهد زمان است که زنان آزادی داشتند و برای آزادی های بیشتر مردم در حرکت بودند. اما متاسفانه اکنون برای زنان افغان وضعیت معکوس است.
در حالی که طالبان در افغانستان هنر موسیقی و تئاتر را ممنوع قرار دادند، در واشنگتن مرکز کنیدی میزبان نمایش کایترانر یا گودی پرنباز است که در او زندگی مردم افغان، مشقات زندگیشان، دشواری ها و همین طور زیبایی های فرهنگ افغانی را به تصویر کشیدند و این نشان می‌دهد که آمریکایی ها هنوز هم علاقمند زندگی افغان ها هستند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و گزارش شده است که طالبان هنوز هم چند امریکایی را در قید دارند. هدف طالبان از توقیف شهروندان امریکایی چیست؟ با چی دلیل با وجود تلاش های امریکا این سه شهروند امریکایی همچنان در زندان طالبان هستند؟ در این مورد نجیبه خلیل با سخی بیرملی آگاه امور افغانستان مصاحبه انجام داده است که با هم مشنویم.
این سه تن نزدیک به 2 سال است که در بند طالبان هستند. به نظر شما دلیل زندانی کردن این شهروندان امریکایی توسط طالبان به چه اهداف صورت گرفته؟
سلام بر شما، سلام بر بیننده عزیزی که ما را میبینند. ببینید، دو دلیل عمده میتونه داشته باشه. اولیشی که شاید براستی افراد به نحو مرتکب یک نوع مشکل در داخل خاک افغانستان و رهبری گروه طالبان شده باشه که من ایره بسیار بعید میدانم. ولی مسئله دوم که به نظر من بسیار نزدیکتر به نظر میرسه و واقع بینانه تر به نظر میرسه است که طالبان این سه شهروند امریکایی را به شمول دیگر شهروندهای خارجی به نحو در توقیف نگاه بکنند تا این که خواستهایی را که از ایالات متحده امریکا و یا دیگر کشورها دارند به نحو به دست بیارند. میشه این را به نحو گفت که طالبان میخواهد به نحو یک آلت فشار در مقابل های غربی استفاده بکنند.
بله آقای بیرملی، در نشست سوم دوحه ایالات متحده خواهان رهایی زندانیان امریکا از قید طالبان شد و نماینده طالبان هم بالمقابل خواهان رهایی زندانیان طالبان از زندان گوانتانامو شد. آیا فکر میکنین که این تبادله زندان ها صورت خواهد گرفت؟
بله، من فکر میکنم که امکان پذیر است، به دلیل اینکه هم ایالات متحده امریکا در این قسمت تجربه داره در قسمت تبادله زندان ها و هم در دنیا یک چیز نو نیست. بسیار گروه های متخاصم با هم دیگه بودند که مثلا در این تازگی تبادله زندانی ها میان اسرائیل و فلسطین صورت گرفت، بین اوکراین و روسیه صورت گرفت و یک تا زندانی های مثلا یک کشیش امریکایی که در جمهوری ترکیه به سر می برد سالهای گذشته آزاد شد. یکی از مثال های بسیار خوب و عمده شمی است که وقتی که ویکتور بوت، یک قاچاقبر بسیار مشهور روس در تایلند، در سال 2008 در دستگیر شد از طرف ایالات متحده و در سال 2022 وقتی که یک باسکتبالر امریکایی به نام بریتنی گرینر در روسیه دستگیر می شد، تبادله زندانی ها و یا تبادله اسرا صورت گرفت. البته این تجارب وجود داره، نه تنها بین امریکا و روسیه بلکه میان دیگر کشورها هم چنان اتفاقات افتاده و ما فکر میکنم که امکان از این داره که در آینده نزدیک به دلیل از اینکه بعد از انتخابات، بعد از مشکلات انتخاباتی که در امریکا صورت میگیره، برای مشکل هم رسیدگی شود و حل شود.
با در نظر داشتی سیک کسایی که در زندان گوانتانامو هستند، اینا مجرمین هستند به حساب جرمشان، اینا زندانی شدند. اگر ایالات متحده اینا را رها نکنه در بدل اوسی امریکایی که در افغانستان، از گزینه دیگه که ایالات متحده میتونه داشته باشه بر رهایی زندانیا چی خواهد بود؟
ایالات متحده امریکا به دلیل از اینکه افغانستان در حال حاضر به شکل رسمی کشور مستقل شناخته نشده از طرف جامعه جهانی با ویژه غرب، سه آپشن و سه انتخاب بیشتر نداره. اولش هم ایست که باید فشارها را میتونه که بالای طالبان بیشتر بکند و کمک های اقتصادی را کمتر بکنه و از انواع مختلف فشار استفاده بکند تا این مسئله بدون از اینکه افراد طالبان که در گوانتانامو هست، زندانی های امریکایی از کابل آزاد شوند. کار دوم را که امریکا میتونه و یا انتخاب را که امریکا داره ای است که بخواست های طالبان تن بده و این تبادله اسرا را انجام بده. بالا مسائل حقوقی از این مسائل از که در کدام کشور سیم انجام میگیره، کیها میتونه در این قسمت مثلا سازمان های بین المللی و یا کیها میتونه میانجی باشن، یک مسئله جدا و حقوقی است که میشه در برنامه بعدی سرچ بس کرد. و یا آپشن سوم و انتخاب آخری که ایالات متحده داره ای است که منتظر بماند تا ای که افغانستان دارای یک نظام حقوقی بر رسم شناخته شده از طرف غرب باشه و ای زندانیا محکمه شوند و اگر حکم در مقابلشان هست تطبیق شود، بعد از اوی ای زندانیا منتقل پیدا کنند به ایالات متحده.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. وقت خوش داشته باشید.